پس توی این مسئله سوم، بعد از اینکه شیخ حکم اصل مسئله رو فرمودن که اگر قصد بکنه به دلیل آنی بر اسم مشکل داره، صورتی که قصد نیست ولی علم هست به خاطر اخبار مستفیضه مثل روایت ابن عزینه و مکاتبه ابن عزینه و روایت ابی کهمش، معلوم میشه که این مشکل نداره، صورت علم مشکل نداره. اما میشه گفت بعضی روایت هم با این روایت مستفیضه معارض هستن که قبلش این روایت رو در مسئله اول شیخ مطرح کردن، گفتن که ما اونجا این رو بررسی میکنیم. روایت که اونجا خوندیم این بود که ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال الله، یا امر ابن الهرس ان التوت ابیعه ممن یصنع الصلیب او السمن قال الله. خب اونجا بحث بود که آیا اینها هم بشن به صورت اشتراط یا نه. شیخ اونجا گفت که اینا به صورت اشتراط هم نمیشن. حالا اینجا ببینیم چی میگن. میگن که خب وقت یا آرد تلکه به مکاتب پلان و روایت امر الهرس، و بعضی خواستن این روایت دست دوم را با دست اول که یکیش میگه جایز، روایت دست دوم میگن مشکل داره، جمع کردن به این نفع که به حمل المانعت علا صورت اشتراط جعل الخشب صلیبا او صنما او تواطؤهما علیه، یا شرط کردن یا اگه شرط هم نکردن توافق قبلی داشتن بر این که یعنی یه چیزی حتما قصده هست و بالاتر از قصد. علم کافی نیست، علم صرف نیست که با اون روایات دسته اول معارض باشه. خب شیخ میگه من اونجا گفتم که این نوع روایات که موضوعش بحث چوب است که میدیم به کسی که صلیب درست میکنه، با اون نمیسازه، با اون فضا همونو تکرار میکنه. اینجا فرمان که ان هازا فی غایت البود از لا داعی للمسلم الاشتراط صناعت الخشب سنمن. من چه انگیزه میتونم داشته باشم که بیام بگم آقا حتما این چوبهایی که میفروشیم باید بره سنم بشه، مگه اینکه منافق باشم و یه بت‌پرستی باشم که در لباس مسلمان اومدم تو جامعه اسلامی. او حالا چه در متن به چه در خارج به، بعد گیرش اینجاست، بعد خودش بیاد از امام هم بپرسه که آیا این فعل جایز است مثلا؟ ان جواز فعل هذا فی المستقبل و حرمته، و این کار بکنه همین کارو، بعد بیاد بگه که آیا در آینده من میتونم این کارو بکنم یا نه. یعنی شیخ میگه که لحن این روایات اینطوریه که این کارو کرده و میاد برای آینده هم یک جواز محکمی بگیره. و هل یحتمل ان یرید الراوی بقوله ابی التوت ممن یصنع الصنم و الصلیب ابیعه مشترطا علی ملزما فی متن العقد او قبله ان لا يتصرف فيه الله. همین تکرار حرف بالاست، یعنی میخواد بگه که احتمال نداره اینطوری باشه. خب پس چیکار کنیم؟ ما شیخ فالاولا حمل الاخبار المانعه على الكراهه، بگیم حکم جوازه ولی هر دو هم صورت مسئله شون جایز که علم دارن، نه اینکه قصد کرده باشن نه اینکه شرط کرده باشن، فقط نسبت به این موارد که بحث صلیب است و یا همین آره دیگه بیشتر بحث صلیب است، صلیب و سنم، نسبت به این دوتا مورد کراهت داره، اما نسبت به همه موارد حکم جواز است. هر چند روایاتی که مثلا ما اینجا خوندیم فقط مربوط به خمر و مسکر بود، ولی از اونها میشه فهمید که در نسبت به خشب هم مشکل نداره، هرچند در خصوص خشب چون روایت وارد شده و اگر من بدانم که میخواد از این صلیب و سنم درست کنه اونجا بگیم مکروهه. یا اینکه یه حمل دیگه که شیخ فرموده اینه که او التزام الحرمت فی بیع الخشب ممن یعمل سلیم و سلیم من اضاحت کل اخبار و العمل فی مسئلت بیع الانبه و شبه ها علی الاخبار المجوزه. بگیم قالب فست باشیم، بگیم که فقط در بحث خشب روایات حرمت هست، اما در غیر این موارد جوازه. اونم به خاطر روایت که اومده، یعنی ما قاعده اگر رو قاعده میرفتیم باید بگیم میگفتیم اشکال نداره، اما چون در خصوص اینها روایت هست بگیم که اینها رو میخواد روایت خارج کنه. بعد شیخ میگه که این جمع البته لولم یکون قولم بالفست قول دو فسته، بالاخره در اونجایی که اجماع مرکب هست مبنایی دارن که میگن اجماع مرکب رو نباید شکست. اینجا یا گفتن که حرام است همه، یا گفتن جایز است همه. بین موارد تفصیل قائل نشدن، بگن آقا مثلا خشب مشکل داره بقیه مشکل نداره. این قول فصلیه. شیخ میگه البته لولم یکون، ما اینجور تفصیل مصداقی رو شاید نشه مثلا مصداقی از اون خرق اجماع مرکب دانست. پس ما در مسئله اجماع مرکب یکی از سوال هامون اینه که اولا حجت یا نه، میشه مثلا تفصیل در مقابل اون داد یا نه، و ثانیاً آیا این نوع تفصیل، یعنی تفصیل مصداقی، بگیم آقا این مثلا موارد هست یا نه. حالا ظاهرا شیخ مثلا بخواد اینطوری یه شبهه ایجاد کنه که این قول به فصل شاید نشه، یا این که مثلا میخواد بگه چون قول به فصله این جمع رو نمیتونیم بپذیریم، همون جمع خودش کراهت رو بپذیره. اونم عرض کردم کراهت رو دو جور میشه معنی کرد، یکی این که نسبت به همه موارد بگیم کراهت داره، یعنی حکم جواز رو ما از روایات دست اول فهمیدیم، و این که اگر انجام نشه خوبه از دست دوم. ظاهرم نظر شیخ اینه، نه این که فقط در مورد خشب قالب کراهت بشیم. و این که دومی وش هم که عرض کردیم فقط در مورد اینها قالب کراهت بشیم. یه وش هم که اینه که اصلا بگیم فقط در اینها حرمت هست بقیه جایز است که مکروه هم نیست. این سه تا فهم رو، سه تا جمع رو باید ما روش فکر کنیم و ببینیم کدومش بهتره. و اینجا هست که مثلا آدم میتونه شواش به فتوا نزدیک بشه، جرأت پیدا بکنه، شاید جمع دیگه ای رو مطرح کنه. حالا اون بحث قبلی که عرض کردیم با اون فضایی که مطرح کردیم که چرا مثلا این غایت البودی که شیخ مطرح کرد لا دایل المسلم، ما اینطوری عرض کردیم، گفتیم که بحث اجاری که مطرح بود اونجا، من وقتی بخوام از کسی که در خونه من میخواد بیاد مثلا شراب درست کنه ازش پول بگیرم، چاره ای ندارم دون که بهش اجاره بدم. اجاره دادن خونه برای شراب سازی چیزی که مسلمان همین کارو میکنه، میگه بابا ولش کن من که شراب درست نمی کنم، اون درست میکنه، انشالله برای کسی دیگه میفروشه، کار ندارم. اما اگه بخواد پول بگیره خونه رو باید اجاره بده که پول بگیره دیگه، درسته؟ اینجا میگیم که بله ممکن است که معنی داره که اجازه بده، اما وقتی که من مسلمان، فرض بسیم مسلمان هست و من چوب میخوام بفروشم، فرق نمی کنه که این ببره سنم درست کنه یا مثلا موب درست کنه، همون پول رو به من میده. فرض اینه که هیچ فرقی در اون پول اضافه کم شدنش نیست، من چرا مثلا معنی داشته باشه بیام شرط کنم؟ یعنی بحث بردون روی مباحث مالی و انتفاع مالی، گفتیم اینجا انگیزه ای نداره شخصی بیاد شرط بکنه. فرض ما اینه که مسلمان هست، همین طبعا حرف شیخ با یک سعی کردیم باز بشه. اگه اینطوری بگیم دیگه بین موارد خمر و فروش خمر و فروش سنم هیچ فرقی نداره، ما راهی برای این بحث کراهت نداریم، مگر اینکه در خصوص سنم و صلیب بگیم یک گناه خاصیه. بله این بالاتر است، چون شرک دیگه، اما بسیار بالاتر از بحث شراب خوردنه. اینجا بعد ما نسبت به اون اسم اصلی کفار نباید زمین رو فرام کنیم. ما با اونها در جنگیم، بله، و جنگ اعتقادیمون هست که آقا شما چرا مشرکید. حالا در اون جهت با اونها هیچ وقت توافقی نداریم و نباید توافق کنیم، هیچ کاری نباید بکنیم که نشان بده که ما در اون جهت با اونها مشکلی نداریم. وقتی یه مسلمانی، فرض کنید که شرکت های تو جامعه اسلامی، شرکت چوبوری میاد مثلا کلا قرارداد می‌بنده که آقا شما، و اونا میدونن، اینا میدونن که برای همین سنم هست، برای صلیب هست، این یعنی که اون مرزهای اعتقادی برداشته میشه. اما نسبت به شراب خوردن، حتی تو جامعه اسلامی هم یه فردی که مثلا میاد اهل ذمه است یا هر چی، تو اعتقاداتشون خوردن شراب جرم نیست، ما میگیم جرم نیست، اشکال نداره، مگر اینکه بیاد تظاهر بکنه. حالا اینکه بفروشیم که بسازه، بله این کار رو خراب میکنه، اینم نمیشه قبول کرد. اما نسبت به این بحث اعتقادی به نظر میشه گفت که این کراهت رو آدم قبول کنه یا حتی من او قبول کنه. اینا منظورم یه گمانه‌زنی هایی است که شما هم باید روش بتونید اینطوری فکر کنید و کم کم راههایی رو انشالله باز کنید. خب اونجا تو حمله بر کراهت هم یک شاهدی رو شیخ آوردن، همین که جماعتی به این فتوا دادن، یعنی این حمله پشتوانه داره، هم فتوا داره هم روایت حلبی، هم شاهد این هست که میفرماید که بیعه من یتبخه او یسنه خلا احب الی ولا ارا به بأسا. این که احب الی، اون طرف پرسیدی که من میدونم که این آقا شراب درست میکنه، حضرت هم فرمایند که خب اگر ببره و اینو تپ کنه بخوره یا سرکش کنه این بهتره، اما ولا عرابهی و اصلا اونم که شما گفتی مشکل نداره. خب و کیف کان، و کیف کان فقط یستدلو علا حرمت البیع من من یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام به عموم النهی علی التعاون علی الاسم و العدوان. حالا برمیگردیم به اصل اون دلیلی که در حقیقت ما برای صورت علم گفتیم، که ابتداعا گفتیم که روایات اینا، این آیات شاملش نمیشه و فقط میشه از روایات استفاده کرد. روایات هم میگم مشکل نداره، روایات معارض هم که گفتم مشکل داره حل کردیم، درسته؟ بعضی اومدن برای همین صورت علمم به ادله اعانی بر اسم، حرمت اعانی بر اسم استدلال کردن. و قد یستشکلو فی صدق الاعانه، و این مشکل داره این استدلال، چون که نمیشه به این اعانه گفت من میدونم که شما این کار خلاف رو میکنید و یک کالایی رو به شما طبق روال عادی روزمره میفروشم، شما هم نبودید کسی دیگه میومد میخرید، من به اون میدادم، فرق نمیکرد. حالا من سابقه شما رو میدونم، میدونم شما برای این اون کاربرد حرام رو میخوای ببری، واسه این میخری، این چرا اعانه باشه؟ بل یمنه، او بلکه اصلا نه این که تو صدقش ما اشکال داریم، بلکه اصلا نه صادق نیست. حیث لم یقع القصد الى وقوع الفعل من المعان، من قصدی نکردم که این فعل از طرف معان، اون کسی که میخره، اتفاق بیفته. اگر من قصد کرده باشم تو این کارو بکنی، این میشه آنه. بناءً الا ان الاعانته هو فعل و بعض مقدمات فعل الغیر به قصد حصولهی من لا مطلقاً، من اگر بعضی از مقدمات شخص ثالث رو انجام بدم یا طرف مقابل که خریدار هست اونو انجام بدم، که همین فروش هست اینجا، به قصد این که اون فعل از این آقا صادر بشه، یعنی من به قصد این که این شراب درست کنه بهش شراب انگور بفروشم، لا مطلقاً، نه مطلق انجام مقدمات، هر فعلی که مقدمه اون فعل حرام کس دیگه است، جرم کس دیگه است، من انجام بدم بدون اینکه قصد داشته باشم، این میشه مطلقاً دیگه. یعنی چه قصد داشته باشم چه نداشته باشم، مطلقاً نه، اینو اعانه نمیگم. حالا ما هستیم و این صدق عرفی دیگه، باید ببینیم آیا واقعاً عرف منتظره که اینا رو قصد کنه، یا عرف میگه آقا وقتی شما میدونید که این داره این کاره هست برای این بره، این آنه است، این شما باید نظر بدید، باید اون فهم عرفیتون رو هی روش بیشتر دقیق بشید در بیارید و این رو حاکم قرار بدید در مسئله. به نظر میرسه که بسته به شرایط مختلف باید حکم مختلف داد. یه جاهایی که خود شیخ هم میگن دیگه، یواشوش اینو در میارن، مطلق نمیشه گفت که فقط باید قصد من باشه، اینو خود شیخ در میاره. خب یعنی برای اینکه برسیم به اون فهم عرفی، شیخ داره کم کم فتاوای فقها رو میخونه، ادله رو میاره که ما به اون فهم عرفی نزدیک بشیم. اولین کسی که به این مطلب اشاره کرده، محقق ثانیه در حاشیه ارشاد گفته که بعد حکایت القول به من مستندان الاخبار المانعه، اولا اومده این روایاتی که گفته که نمیشه لا لا اینا رو آورده، ما جواز اول آوردیم، ایشون اول لا رو آورده، گفته که نمیشه. این آقا میگه من میدونم، من یعلم انه یجعله خمرن، و حضرت تو اینا گفته که لا. اینا رو که ما اول عرض کردیم جواز آوردیم، بعد گفته که یؤیده قوله تعالی که همین ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. ببینید شیخ میخواد همینو بگه، ما اصلا نرفتیم روی این آیات، چون گفتیم آنه نیست، اما ایشون رفته اونجا و بعد خودش گفته که ویشکلو یشکلو به لزوم عدم جواز بیع شیئن مما یعلم عادتا التوسل به الى محرمه. به این آنه بر اسم اشکال کرده، به این که باید همه چیزهایی که یعلم عادتا التوسل به الى محرم، همه اینها باید حرام بشه. یعنی ما تا حالا تو چی بحث میکردیم، میگفتیم آقا یک کالای کاربرد دوگانه داره، هم میشه از چوب صنم ساخت، هم میشه مبل ساخت، صندلی ساخت، و ولی هر دو تا منفعتش در عرض هم هستن. مثلا فرض کنید اینطوریه، شما اگر به قصد مثلا حرام بفروشید، این میشه جو. این آیه محقق ثانی میگه آقا اگر شما این رو اعانه دونستید، صرف علم رو، اون وقت تو جامعه نسبت به هر کالایی که نه به شکل دو تا کاربرد در هم عرض، بلکه حتی کاربرد غالبیش این حلاله ولی کاربرد غیر غالبی حرام هم داره، باید اونجاها هم اگه شخص علم داشته باشه باید بگید که حرامه. یعنی هیچ فرقی نمیکنه، اگر علم مطرحه، من میدونم که این آقای خریدار برای این کار حرام میخواد استفاده کنه، چه فرقی میکنه که اون کالا، اون استفاده حرام، استفاده مثلا نادر باشد یا غالبی باشد که در عرض یک استفاده غالب دیگه. حالا غالب که نمیشه گفت، دو تا منفعت در هم عرضه، هم منفعت حرام داره هم حلال داره. ایشون حرف خوبی زده، بعد شیخ البته بعدا این رو رد میکنه، فعلا داره این نحوه، یعنی میخواد بگه که فقها هم فهمیدن که این اعانه نمیشه بهش گفت، اگه بگیم اعانه مشکل ایجاد میشه. خب اگه مطلبی هست بفرمون. میگه یشکلو به لزوم عدم جواز به شیء مما یعلم عادتا التوسل به الى محرمین، اون وقت لازم میاد که ما جایز ندونیم خرید فروش هر چیزی رو که میفهمیم که یا دانسته میشه که عادتاً به وسیله این به محرم توسل پیدا میکنن، وسیله قرار میده اینو. فیمنع و معاملت اکثر الناس، اون وقت باید معامله بیشتر مردم رو نسبت به بیشتر چیزها ما جلوشو بگیریم. لو تم هاذل استدلال، این داخل پرانتزه، اگر این استدلال شما تمام باشه، یعنی این آیه شامل این موارد بشه، علم بشه، باید اکثر معاملات جلوشو بگیریم. ول جواب عن الآیه المنع من کون محل النظام آمنتن ما ان الاصل الاباحه، ما اصل فوقانی داریم و انما یظهر المعاونت ما بیهی لذالک. شما عرفاً وقتی به این معاونت بگید که من برای همین قصد بفروشم، خب اصل با هم که آورد و وافقه فی اعتبار قصد فی مفهوم الانه جماعت من متأخر المتأخرین که صاحب الکفایه و غیرهی. پس این بحث بعد از محقق ثانی رو شده، قشنگ تفکیک شده که آیا قصد چیه، علم چیه دیگه. قبلش بله این باز نبوده، ما از شیخ طوسی و قبلش اینا نداریم اینطوری که این مسئله رو به این شکل باز کنم، ولی وقتی که کم کم این آیه مطرح شده و برای فقها ها بحث آنه صورت مسئلهش روشن شده، دیگه یه عده‌ای گفتم که بله قصد شرطه. خب هازا و رب ما زاد بعض المعاصرین الاعتبار القصد اعتبار وقوع المعانه علیه فی تحقق مفهوم الانه فی الخارج. ظاهرا مرحوم نراقی در اواید الایام فرمودن که علاوه بر قصد باید اون فعل معان علی هم اتفاق بیفته، یعنی وقتی میتونیم مثلا بگیم آقا این جرم شما انجام دادید، این معامله حرام است و و و گناهه، حتی اون گناه اصلی هم که یک گناه مجرد از کار نداری مثلا بشیم شلاق زد یا نه، این گناه شما وقتی است که اون آقا ببره شراب بسازه، اگه نسازه که اصلا شما اعانه نکرد. پس اعانه وقتیه که اون من کمک کردم که شما این کارو کردید، این کارو نکرده چه کمکی؟ کمک کردم که شما انگور خریدید برای شراب سازی، اینو معلوم کمک کردم، اما کمک کردم که شراب بسازید هنوز نساختید که. این توجهی که ایشون کرده و شیخ میگه و تخیله انه لو فعل فعلا به قصد تحقق الاسم الفلانی من الغیر ولم يتحقق من لم يحرم من جهت صدق الانه. ایشون فکر کرده که من اگر به قصد تحقق انجام بدم ولی فعل محقق نشه، این دیگه اعانه بهش گفته نمیشه، از این جهت حداقل حرام نیست. بله بله من جهت قصده ها، من قصد از باب قصد گناه قصدی که کردم که این کارو بکنه، اما اعانه بر اسم بهش گفته نمیشه. بناءً علی ما حجره من حرمت الاشتغال به مقدمات الحرام به قصد تحققه و انه لو تحقق الفعل کان حراما من جهت القصد الی المحرم و من جهت الاعانه. ایشون حالا توجه ما این بود که یعنی فکر میکردیم که وقتی مرحوم نراقی میگه که باید فعل باشه بگیم مثلا گناهی نیست، میگه نه، ایشون میگه گناه دیگه هست. اون گناه رو چرا میگه هست؟ گناه قصد. چون ایشون قائله که وقتی کسی به مقدمات حرام به قصد، این مقدمه حرام رو حرام میدونه ایشون، و اگر اون فعل محقق میشد از طرف، از اون طرف خریدار، من واقعا یک گناهی انجام دادم به نام آنه برس، ولی الان که انجام ندادم من مقدمه حرام رو انجام دادم، حرام اون آنه بر اسم، مقدمش این قصده و کارهایی انجام دادم که این قصدمو نشون داده. بحث تجربی که داشتیم شبیه همینه در رسائل، یعنی این مقدمه حرام یعنی مقدمه همون آنه بر اسم، نه مقدمات حرام یعنی اون شراب سازی. ایشون قائل است که اشتغال مقدمات الحرام به قصد تحققه چیه؟ حرامه. بله خب حالا اگر اون حرام اصلی که شراب سازی اتفاق بیفته، اون وقت اعانه من هم که میشه یک عنوان مستقل، اونم محقق میشه، اون وقت دقیقا دوتا جرم میشه، یه جور همون قصد اولی هست مقدمات حرام انجام دادن، و یکی همی که خود اعانه اتفاق افتاده. و فیه تأملون فإن حقیقة الآن على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا. شیخ میگه که ما نه عرفن اون چی که من میفهمم، یعنی شیخ میگه اعانه اینی که من انجام بدم یه کاری رو به قصد حصول شی، من قصدم اینه که این اتفاق بیفته، یعنی میگه اعانه. حالا اون اتفاق افتاد یعنی افتاد دخیل در این صد عنوان اعانه نیست. و اون یکی بحث که من اشتغل به از مقدمات الحرام از صادر عن الغیر به قصد توسل الی فهو داخل فی الاعانه تل الاسم ولو تحقق الحرام و لم يتعدد العقاب. اونطوری که ما عرض کردیم یه جور دیگه بود، اما شیخ یه جور دیگه فهمیده این بحث اشتغل به از مقدمات الحرام، این حرام رو گرفته از صادر عن الغیر. و حالا به نظر بنده درست نیست، یعنی اونطوری که عرض کردیم سر جاش بمونه. شیخ میگه که حالا اگر ما قصد حصول شی رو داشتیم و اون شی میگیم که اگه اتفاقم نیفته گناه هست، داره جوابی میده به اشکالی که به این حرف وارده. میگه اگه اون قصد حرامه پس یه اتفاق دیگه اگه بیفته اونم یه حرام جدیدیه. میگه نه، وقتی که من به مقدمات اون فعل حرام اون آقا طبق تقریر خودش میده اون حرامی که میخواد اتفاق بیفته مقدماتش انجام میدم، درسته؟ و قصدم اینه که این اتفاق رو زمین سازی بکنم، این اعانه بر اسمه. اگر هم تحقق الحرام لم يتعدد العقاب، ما هم میگه که یک جوری میگیم که ما به تعدد عقاب نمیفتیم. البته ایشون هم تلاشی کرد به تعدد عقاب نیفته، منتها تعدد عقاب ایشون یه چی دیگه بود، دوتا مرحله داشت، یکی قصد بر اعانه بود، یکی خود اعانه بود، چون در اعانه تحقق فعل و شرط میدونست. اما تعدد عقاب شیخ یه چیز دیگه است، اینه که شیخ میگه همین که من قصد میکنم کارهای انجام میدم، این اعانه هست. حالا اگر محقق بشه نشه در عقابی که بر من هست هیچ تأثیری نداره، چون من اون رو دخیل در تحقق اعانه نمیدونم اصلا. شیخ میگم و من اشتغله رو شبیه این حرف نباید بدونیم، نمیخواد به اون جواب بده، همون تقریر خودش رو پیش میره. اگه بخوایم خوب یعنی شیخ رو بگیم که خوب کلام مرحوم نداری فهمیده، اینطوریه طبق فهمی که ما داشتیم. اگر بگیم نه، مثلا میخواد بگیم که اشکال بکنیم به شیخ که چرا اینطوری فهمیدی، میشه یه فضای دیگه رفت. حالا من نمیدونم حواشی چی گفتم. خب پس تا اینجا ما بعد از اینکه مسئله علم رو مطرح کردیم، دو دسته روایت رو مطرح کردیم که این روایات میخوان بگن در صورت علم یکیش میگه که مشکل داره، که میگه مشکل نداره، ما گفتیم که همون عدم حرمت رو پذیرفتیم، درسته؟ بعد گفتیم که آیا برای صورت علم از اعانه هم ادله لا تعاون و علل اسم میشه استفاده کرد یا نه. گفتیم محققانی یه چیز گفته، یه عده‌ای هم با این موافقت کردن، یه عده‌ای خیلی تندتر رفتن گفتن باید حتی محقق هم بشه، حالا یه عده‌ای اومدن خیلی افراط به نظر شیخ تفرید کردن، اینا افراطی بودن و یه دی تفرید. ما ابعد ما بین ما ذکره المعاصر و بین ما یظهر من الاکثر من عدم اعتبار القصد. یه اکثریتی هم مادن گفتن که اصلا قصدم لازم نیست. پس برای این که ما بگیم در اینجا قصد لازم است یا قصد لازم نیست، علم کفایت میکند، یا علاوه بر قصد تحقق خارجی لازم است، این سه تا قول اقوال رو هم باید توجه کنیم. الان شیخ میگه که بعضی از متأخرین قائلن که قصد باید باشد، اما اکثر ظاهرا متقدمین طبق چیزی که ما میتونیم از بهشون استناد بدیم، چون عرض کردم ظاهرا این بحث به قول شیخ از محقق ثانی شروع شده، به این شیخ قشنگ باز شده، قبلش فتاوا بوده، ما باید از دلشون در بیاریم. حالا عباراتی هم که نقل میکنه شاهد این میتونه شاید باشه. از فروعات دیگه میخوایم استفاده کنیم. مثلا ببینید از مبسوط اینطوری استفاده کرده، علا وجوب بذل طعام لمن یخاف و تلفه به قوله صلی الله علیه و آله و سلم من اعان علا قتل مسلمین ولو بشتر کلمتین جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینی آیسون من رحمت الله. هر کسی کمکی بکنه بر کشته شدن مسلمانی ولو به یک کلمه، شطر کلمه رو نمیدونم، گفتن یک کلمه گفته، فقط یک حرفی زدیم که اون فتنه به پا کرده، یک چیزی مشکلی درست کرده و منجر شده به کشته شدن اون مسلمان، در روز قیامت جوری محشور میشه که بین دو تا چشمش نوشته میشه که این از رحمت خدا ناامید است، یعنی همه رحمت‌های الهی بر او اون بند خدا بسته است. خب از این حرف شیخ طوسی این روایت برای چی آورده؟ گفته ببینید من وقتی که میبینم کسی داره تلف میشه و احتمال داره که اگه نخوره بمیره چیزی ندم بهش، اگه چیزی ندم کمک کردم بر کشته شدنش. اینجا نه این که من قصد میکنم که اینو بکشم، همین که میدونم پس بحث قصده، ببخشید بحث علمه، همین که میدونم قصد کشتن ندارم، علم به این که کشته میشود و قضا نمیده هم حرام است، پس وقتی که میدانی اینطوری باید بذل طعام بکنی، پس وجوب بذل طعام رو ما اون خلافشو بگیریم، بگیم آقا اگر شما با این که میدونی این کشته میشه قضا نده، این حرام است، این حرمت ندادن در صورت علمه، خود علم میتونه محوریت اعانه باشه. یا در تذکره، وقت ما دیگه تموم شد انشالله بعدش میخونیم قول تذکره، بعد بقیه ببینیم که اینها چطوری، خود شیخ هم روایاتی میاره بعد وارد بحثایی میشه که استفاده کنه که حتی اگه قصدم نباشه این اعانه هست، بعد وارد میشه و مسئله رو باز میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.